کوپایلوت به اصطلاح یا کمک و دستیار در تمام رشته‌های پزشکی جایگاه خودش رو باز خواهد کرد و جراحی طبق این گروهی که هم‌اندیشی این افراد به نظر پیشنهاد کردن که احتمالاً تا سال 2054 هوش مصنوعی بتونه در جراحی کنترل و در واقع اون پیشرفت واضحی رو که در رشته‌های دیگه داشته به عنوان دیرترین رشته‌ای که تحت تاثیر قرار خواهد گرفت جراحی رو معرفی کرده.
خیلی متشکرم آقای دکتر اقبالی. آخرین بخشی هست که با شما در این خصوص میخوام در این بخش گفتگو بکنم و اون این هست که خب ما خیلی به موضوعات هوش مصنوعی رو که میشنویم در مورد بیماری ها در مورد درمان اشاره کردی در رشته های مختلف، اما یه نکته ای که وجود داره و خیلی اهمیت داره اینه که ما تلاش بکنیم افراد جامعه بیمار نشن، افراد جامعه به سمت بیماری ها نرن، گسترش پیدا نکنه. در حوزه پیشگیری به خصوص پیشگیری از بیماری ها چقدر میتونه هوش مصنوعی کمک بکنه؟ این موضوعی هست که میدونم به خصوص همکاران عزیزم در حوزه‌های بهداشتی بسیار به علاقمند هستن از زبان شما بشنوم.
بله خیلی زیاد، یعنی همین الان مسئله پیشگیری، مسئله‌ای که چون برای تمام جامعه باید به طور یکسان ایجاد بشه، مسئله عدالت در پیشگیری خیلی مهمه. خب میدونیم که در بعضی از مناطق شهری امکانات بیشتر، افراد میتونن مراقبت دسترسی به روش‌های غربالگری داشته باشن و اون افرادی که در روستاها در جای دور افتاده هستن، الگوی اونم در مرکز استرالیاست که اون افراد بومیایی بودن و هیچ دسترسی نداشتن. ولی الان توسط هوش مصنوعی تمام اون افراد فقط بر اساس سیستم‌های اینترنتی میتونن به تمام امکانات در واقع پیشگیری از بیماری‌ها و اطلاعات و حتی تحت نظر متخصصین توسط چت‌بات‌ها و یا نرم افزارهایی که وجود داره در این زمینه، عدالت درمان برای اونها به وجود بیاد و اونها هم بتونن از همون بهترین متخصصی که در مرکز وجود داره اون افراد هم استفاده بکنه. خب الگوریتم‌ها و مدل‌هایی برای پیشبینی بیماری‌ها طراحی شده که خیلی هاشون در متاآنالیزها نتایج خیلی خوبی داشتن. به نظر میاد بعد از تایید در واقع سازمان بهداشت و غذای آمریکا که مرجع تایید روش‌های پزشکی هست، به نظر میاد در چند سال آینده اپروف بشن، مورد تایید قرار بگیرن و در اختیار پزشکان و در نتیجه در اختیار مردم عزیزمون قرار بگیرن.
بسیار عالی. آقای دکتر من از صحبت با شما سیر نمیشم با توجه به آنچه که هوش مصنوعی و کاربردشون اینقدر گسترده هست و حضرت عالی هم بسیار مسلط هستید بر آنچه که در این حوزه هست، اما میخوام صحبت پایانی اگه دارید در خدمتتون باشیم در مورد این سمپوزیوم و انشالله در بخش بعدی اگر فرصت باشه در خدمتتون خواهیم بود.
من فقط صحبت پایانیم به نظر من روی سه مسئله ما تأکید داشته باشیم. یکی اینکه مسئله اخلاق در هوش مصنوعی، امنیت داده ها و پرایوسی در واقع حریم، حفظ حریم خصوصی داده ها رو همه افرادی که در این زمینه کار میکنن مد نظرشون باشه. مطلب دومی که میخوام همه در موردش توجه داشته باشن، اغراق نکنن. هوش مصنوعی جادوگری نیست، یه روشی بر اساس علوم از قوانین علمی و روش‌های علمی استفاده می‌کنه، از ریاضیات، آمار و جبر خطی استفاده می‌کنه برای تحلیل داده‌ها. بنابراین با شبه علم و سعی کنیم با شبه علم و خرافات اون رو مخلوط نکنیم. حرفایی که خیلی دور از انتظار نزنیم، چیزایی که مطالبی که در واقع اوییدنس‌ها و معیارهای اعتبار سنجی اونها انجام شده اونا رو صحبت کنیم و به کار ببریم. و سومین مطلبی که من در مورد هوش مصنوعی میخوام همه باز هم بهش تاکید بکنم اینه که بهش اهمیت بدن و بدونن که آینده بشریت در ارتباط با هوش مصنوعی و به نظر میاد که افرادی که خودشون رو بتونن با هوش مصنوعی ادغام کنن افراد هوشمندتر و موفقتر در جامعه خواهند بود.
ان شاء الله. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما، میدونم مسئولیت فراوانی دارید و منتظر هستن عزیزان که با دوستان عزیزمون همراه بشید. ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و میدونم بعد از پایان این مراسم قطعا برای سمپوزیوم های بعدی تلاش خواهید کرد، چهارمین سمپوزیوم و موضوعات دیگری که حالا مورد توجهتون خواهد بود.
ما فقط همین کنگره بین المللی ما در دیما اطلاع رسانی خواهد شد که امیدواریم تمام افرادی که در این زمینه علاقمند هستند و یا مایل هستند به همکاری کردن به دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران هوش مصنوعی در واقع در بیمارستان حضرت رسول اکرم مراجعه کنند. در این مرکز تحقیقات باز هر کسی که مایل باشه اطلاعاتی بگیره و یا همکاری داشته باشه ما خیلی استقبال میکنیم و دستشون رو محکم میفشاریم.
خیلی متشکرم. چقدر خوشحال شدم که این خبر رو شنیدم که از همین الان برای کنگره در واقع دارید آماده میشید و این تلاش مداوم همچنان ادامه داره. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم در شبکه رادیو سلامت. توضیحات جناب دکتر فولاد اقبالی، دبیر علمی و اجرایی سمپوزیوم سومین سمپوزیوم هوش مصنوعی و کاربردهای اون در علوم پزشکی رو تقدیم شما عزیزان کرد.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آوایم، ایران ایران.
شما دوستان عزیز شنونده شبکه رادیو سلامت هستیم و ما امروز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه در سالن مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور داریم. این پوشش خبری توسط گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت تقدیم شما عزیزان میشه در خصوص سومین سمپوزیوم هوش مصنوعی و کاربردهای اون در علوم پزشکی. این روزها در مورد هوش مصنوعی زیاد میشنویم. تقریبا هر روز در سراسر جهان خبرهایی در مورد گسترش و کاربرد هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف علوم منتشر میشه. آنچه که در سده‌های قبل و دهه‌های قبل شاهدش بودیم اتفاقاتی بوده که رقم خورده و باعث شده مسیر علم و به تبع زندگی افراد جامعه دچار تغییر قابل توجه بشه. شاید این روزها تجربه‌ای که داریم عصر دیجیتال هست. در روزگار ما زندگی افراد و فناوری به عناصری جدایی ناپذیر تبدیل شده و این روزها فناوری‌های دیجیتال در حال در نوردیدن مرزهای زندگی بشر هستن، به طوری که بسیاری از امور روزانه‌مون رو از طریق رایانه‌ها داریم انجام میدیم و حجم بسیار زیادی از اطلاعات از طریق فناوری در دسترس عموم قرار گرفته. اما به نظر میرسه در این بین شاهد تحول جدیدی هستیم که شاید خیلی فراتر از تجربه‌های گذشته ما باشه و اون ظهور هوش مصنوعی و کاربردهای اونه که به طور چشمگیری در حوزه‌های مختلف علوم از جمله علم پزشکی مورد استفاده قرار گرفت. اما در خصوص سومین سمپوزیوم هوش مصنوعی و کاربردهای اون در علوم پزشکی، نشست اولی که در صبح برگزار میشه سخنران گرانقدری داره که در خصوص وضعیت زیرساخت کشور برای پیاده سازی هوش مصنوعی صحبت میکنن، جناب آقای دکتر هادی بوکایی رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات. آقای دکتر بوکایی خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم.
عرض سلام دارم خدمت شما، تمام همکارانتون و تمام شنوندگانی که در حال شنیدن این برنامه هستم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بوکایی، خب در برنامه امروز سخنرانی دارید، خواهشم اینه که توضیح بفرمایید آنچه که میخواید طرح بکنید و وضعیت کشور در چگونه ببینید.
خواهش میکنم. امروز موضوعی که انشالله بهش خواهیم پرداخت در نشست اول این سمپوزیوم در رابطه با بحث زیرساخت‌های موجود برای توسعه حوزه هوش مصنوعی هست. خب هر وقت صحبت از زیرساخت میشه بیشتر میریم سمت زیرساخت‌های پردازشی، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی داده که خب به هر حال جزو زیرساخت‌های مهمی هستن که باید شکل بگیره برای شرکت‌ها، برای اینکه بتونن در واقع کاربردها و ایده‌هایی که مد نظرشون هست رو توسعه بدن. اما ما زیرساخت‌های از جنس دیگه هم نیاز داریم که در دنیا خیلی بهش پرداخته شده و متاسفانه ما تو ایران خیلی به سمتش هنوز نرفتیم و به اعتقاد من اگر از اون زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره سازی با اهمیت‌تر نباشه کم اهمیت‌تر قطعا نیست. و اون بحث وجود آزمایشگاه‌های ارزیابی هست که وظیفه‌شون ارزیابی و رتبه‌بندی و سطح‌بندی محصولات و خدمات هستن. ببینیم ما توی دنیا خب نمونه های مختلفی داریم، انشاءالله امروز هم نمونه هاش رو در این سمپوزیوم صحبت خواهیم کرد و اهدافشون و کارهایی که میکنن. حالا اگه بخوام خیلی خلاصه در یک جمله بگم هدف اصلی این آزمایشگاه ها چیه، این آزمایشگاه ها در واقع یک هدف گذاری میکنن برای شرکت ها. برای مثال با تهیه بنچمارک ها یا در واقع سطوحی که مشخص میکنه اگر یک شرکتی بخواد محصول خودش رو به تراز جهانی برسونه باید چه در واقع تست هایی رو پاس بکنه، باید لحاظ حال نه فقط دقت، از لحاظ ابعاد مختلف ارزیابی باید چه در واقع سطحی رو داشته باشه. و این یه هدف گذاریه، یعنی اون شرکت میدونه که مثلا من اگر میخوام که بتونم رقابت بکنم، بتونم وارد حتی بحث صادرات بشم، یا بتونم مثلا تو کشور خودمون بتونم یک سرویس خوب و پایداری رو بدم، چه در واقع معیارها و شاخصهایی رو باید بتونم پاس بکنم. یکی از خروجی های مهم این آزمایشگاه در واقع گزارش‌های ارزیابی هست. این گزارش‌های ارزیابی مخاطبین مختلفی میتونه داشته باشه، من جمله خود شرکت توسعه دهنده اون محصول که با نقاط ضعفشون آشنا بشن. من مثال بزنم، ما شاید بیش از 10 سال هست که شرکت‌های مختلفی در خدمات پایه هوش مصنوعی بالاخره محصول دارن. برای مثال بحث نویسخوان نوری، تبدیل متن کتاب‌ها پی دی اف ها به متن، به متن قابل ذخیره سازی در کامپیوتر. شاید بالغ بر 20 تا شرکت داریم که ادعا دارن که ما همچین محصولی رو داریم و همه هم ادعاهای کیفیت بسیار بالا دارن. اما وقتی به عمل میرسیم ما هنوز نتونستیم تو خیلی از کتابخانه های بزرگ کشورمون کتاب‌ها رو تبدیل به متن قابل استفاده برای دانشمندان حوزه هوش مصنوعی بکنیم، برای اینکه ازش استفاده کنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کیفیت لازم رو برخی از این محصولات متاسفانه شاید هم ندارن. و این جایگاه آزمایشگاه رو مشخص میکنه که برای این محصولات بیاد یک در واقع سطح بندی رو انجام بده، یک بنچمارکی رو مشخص بکنه که اون محصول بدون آقا اگر میخواد مثلا وارد این بخش از خدمت رسانی بشه باید چه در واقع حالا شاخص هایی رو به چه مقدار بتونه پاس بکنه.
آقای دکتر باکایی، من خواهشم اینه که با توجه به اینکه داریم در حوزه پزشکی صحبت میکنیم و تمرکزمون در مورد هوش مصنوعی و کاربردهای اون هست، این آزمایشگاه ها در حوزه پزشکی به طور ملموس چه کارهایی خواهند
کرد؟ ببینید، ما شاید تو دنیا مهمترین حوزه هایی که در واقع هوش مصنوعی به جد وارد شده و محصولات تجاری خوبی دارن، یکی از این حوزه سلامته، حوزه مالی هست، حوزه سلامته. دو سه تا حوزه است که هوش مصنوعی در دنیا به صورت تجاری وارد شده و داره خدمت رسانی میکنه. خب از اون طرف بحث سلامت بحثیه که با جون مردم سر و کار داره و اگر محصولاتی توش استفاده بشن که کیفیت لازم رو نداشته باشن میتونه منجر به یک بحران بشه. برای مثال شما بحث تحلیل تصاویر پزشکی رو دارید با اهداف مختلف، تحلیل تصاویر گرافی رو دارید با اهداف مختلف، با اهداف پیشگیری، با اهداف تشخیصی. خب اگر شما برای مثال بیاید یک وظیفه رو تعریف بکنید، مثلا در واقع تحلیل یک نوع از این تصاویر با هدف تشخیص یک بیماری، اگر این کار به درستی انجام نشه، مثلا از لحاظ کیفیت، از لحاظ دقت و یک تشخیصی بده، حالا دقت هم دو نوع داریم، دقت تشخیص اشتباه، تشخیص درست اشتباه یا تشخیص در واقع مثبت اشتباه یا تشخیص منفی اشتباه، بگه این فرد این بیماری رو نداره اما اشتباه باشه و برعکسش جفتش میتونه خطرناک باشه. و از لحاظ های دیگه مثل بایاس، مثلا شما ممکنه که یک محصولی داشته باشید که مثلا روی یک خانم بهتر از روی یک آقا عمل بکنه و یک بایاسی داشته باشه روی جنسیت یا روی رنگ پوست. همه اینها باید از ابعاد مختلف بررسی بشه. یعنی یک شرکتی که توسعه دهنده این محصول هست قطعا نمیتونه و شاید انگیزش رو نداشته باشه که از لحاظهای مختلف بیاد اینو ارزیابی بکنه. یکی ارزیابی ساده میکنه، میگه دقت من بالای 95% برای اینکه این دستگاه رو استفاده بکنید فلان بیماری رو تشخیص بدید. خب یه جایی باید بیاد یک تست ریپورت کامل بده، یک گزارش ارزیابی کامل بده از ابعاد مختلف، از ابعاد، حالا ما ابعاد مختلفی داریم مثل دقت، مثل بایاس، مثل تفسیرپذیری و ابعاد دیگه که اینها باید در واقع به درستی با روش‌های علمی و اصولی ارزیابی بشن تا بشه در واقع اعتماد کرد به اون دستگاه و بشه در یک کاربرد واقعی ازش استفاده کرد.
یکی از موضوعاتی که حالا این روزها صحبتش میشه بحث پزشکی از راه دور هست. به هر حال زیرساخت‌هایی میخواد، موضوعات مختلفی مطرح میشه، خیلی تبلیغ میکنن و گفته میشه که هوش مصنوعی در این زمینه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. به نظر شما چگونه فضایی خواهیم داشت؟
ببینید حتما همینطوره. ببینید ما حالا من چون تخصص خودم حوزه هوش مصنوعی و حوزه فنی هست، حالا حوزه هلس رو به عنوان یک در واقع همکاری داریم بهش نگاه میکنیم. من یک مثال کاملا مرتبط میزنم تو بحث ماشین های خودران، چون تقریبا یک چیز دارم، ماشین های خودران با بحث های در واقع جراحی خودکار، اینها در واقع تو یک ردیف میشه طبقه بندیشون کرد. ببین ماشین های خودکار دقیقا مراحل مختلف توسعه دارن. توی مرحله شما خب هیچ خودکاری نداری، کاملا یک راننده هست رانندگی میکنه، مثل الان تو بحث جراحی که وجود داره. توی مرحله شما اسیستنت دارید، یه سری آلارما بهتون میده، میگه مثلا داری دنده عقب میری، به عقبی داری نزدیک میشی، حتی ممکنه که پیشرفته تر بشه تابلوها رو دیتکت بکنه، بگه که مثلا شما سرعتت بالاست، سرعتتو بیا پایین. و مراحل مختلفی داره که در نهایت شاید بعد از چندین سال که همه مراحلش به درستی طی شد برسه به جایی که دیگه آقا بگه راننده هست و ماشین خود به صورت خودران حرکت کنه. خب ما الان توی بحث جراحی هم حالا با دانشی که من تا حدی کسب کردم، ولی خب در واقع دانشمندان این حوزه بعد اظهار نظر بکنم، ما تقریبا تو مرحله هستیم که خب بس ریموت سرجری که داریم الان، شرکت خوبی هستن، محصولات بسیار با ارزشی دارن که در حال فعالیت هستن، توی وضعیتی هستن که دارن میرن سراغ مرحله بعد که از یک سری در واقع کمکیارها استفاده بکنن که یه سری مثلا خطاهاشون رو بهشون گوشزد بکنن. مثلا خب ما تو سه جلساتی که بودیم و دوستان اومدن محصولاتشون رو پرزنت کردن، الان توی این وضعیت هستن، که خب پزشک ممکنه توی این ریموت سرجری، توی این جراحی از راه دور یه سری اشتباهاتی بکنه، یا دستش مثلا به یک نحوی بلغزه و بخواد خطایی بکنه. خب اون سیستم باید این خطا رو اجرا نکنه. یعنی اگه شما پزشک این دست رو برد جلو ولی کار اشتباهی هست، اون در واقع پراب اونور نباید این حرکت رو انجام بده و این اتفاقی. و این الان داریم میریم سمتش. اتفاق خیلی خوبی تو این قضیه، من خودم تو اون جلساتی که بودم و دوستان میومدن پرزنت میکردن، احساس کردم که کارهای خیلی خوبی داره انجام میشه. ولی واقعا به این که برسیم به روزی که واقعا بشه گفتش که دیگه بعضی از عملها رو میشه بدون استفاده از جراح و به صورت کاملا خودکار انجام داد، به نظرم خب خیلی زوده الان بهش فکر بکنیم، چون بحث مهمیه، بحثی که نمیشه خیلی اعتماد کرد. بله.
در گفتگوی قبلی که با آقای دکتر اقبالی داشتم، دبیر علمی و اجرایی سمپوزیوم، خیلی روی نکته تاکید داشتن که این سمپوزیوم ها کمک میکنه دانش‌های مختلف و اساتید و صاحب نظر مختلف، چه در رشته‌های فنی چه در رشته‌های پزشکی، کنار هم قرار بگیرن و تبادل نظری داشته باشن. ان شاءالله که این سمپوزیوم هم بتونه در ارتقای این کمک بکنه. ان شاءالله.
ببینید، ما یه مشکلی که متاسفانه تو کشورمون داریم، همکاری بین بخشی، و ما متاسفانه بین سازمان‌ها، بین وزارتخانه‌ها، بین حتی شرکت‌ها تو حوزه‌های مختلف خیلی کم تونستیم یک کنسرسیومی رو تشکیل بدیم که به خوبی بتونن به یک هدفی برسن و بتونن یک خدمتی رو ارائه بدن. دقیقا همینطور هست. این سمپوزیوم‌ها که در واقع به صورت میان رشته‌ای هم انجام میشه، میتونه یک محفل خوبی باشه برای ارتباط بین دوستان حوزه هوش مصنوعی و دوستان حوزه پزشکی، که به هر حال از این ارتباطه هستش که در واقع این در واقع اتفاق میفته و این محصولات میتونن رشد بکنن. من یک مثالی باز بزنم. برای مثال ما یک فعالیت رو داریم در پژوهش انجام میدیم در خصوص بحث کشاورزی هوشمند. در این بحث ما افراد از رشته های مختلف، بحث های ریموت سنسینگ، بحث جی آی اس، بحث کشاورزی، بحث هوش مصنوعی، هر کدوم با دنیای خودشون و دانش خودشون تو یه تیم باید بشینن دور هم، هر کی دانش خودشون رو بذاره وسط و بتونن اون مسئله رو به صورت در واقع علمی کامل حلش بکنن. تو پزشکی هم قطعا همینه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که دوستان پزشک ما در واقع دانش هوش مصنوعی داشته باشن، نه افرادی مثل من دانش عمیق پزشکی رو داشته باشن که بشه در واقع یک مسئله رو به صورت اصولی حل کرد. طبیعتا این سمپوزیوم ها حتما میتونه به این در واقع اهداف کمک بکنه، ان شاء الله ادامه دار هم بشه و تخصصی هم بشه، یعنی تخصصی تر مثلا در یک حوزه بحث تحلیل تصاویر که ان شاء الله برنامه‌هایی هم گویا هستش، ان شاء الله تشکیل بشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر بوکایی که در این گفتگو شرکت کردید. از شما بسیار سپاسگزارم. در این گفتگو میزبان جناب آقای دکتر هادی بوکایی بودیم، رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز و خدا و قوت میگم به عزیزانی که برای پیشرفت علمی و فناوری کشورمون تلاش میکنن.
ای وطن، ای مهر تو، آیین ما، ای وطن، ای چشمه کرده داغ لاله ها شعله و در تو چراغ لاله ها عشق تو پای آینده شد در یاد ما، نام تو گل داده در فریاد ما.
شما دوستان عزیز شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید و ما امروز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه 1403 در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی حضور پیدا کردیم در دانشگاه علوم پزشکی ایران و داریم انعکاس خبری میدیم و گزارش میدیم در خصوص سومین سمپوزیوم هوش مصنوعی و کاربردهای اون در علوم پزشکی. این برنامه توسط گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت تقدیم شما عزیزان میشه. خیلی محور مختلفی رو تا اینجا صحبت کردیم، همونطور که در ابتدا هم عرض کردم خدمتون، این نشست در 4 بخش تقدیم مخاطبین میشه، در 2 بخش قبل از ظهر و 2 بخش در بعد از ظهر. در آنچه که نشست اول هست، وضعیت فعلی هوش مصنوعی در ایران و جهان صحبت میشه در موردش. در بخش بعدی ملاحظات اخلاقی و رگولاتوری هوش مصنوعی در موردش گفتگو میشه. اما آنچه که در بعد از ظهر رقم میخوره، بحث هوش مصنوعی برای قلب‌آگاهی و پیشگیری از بیماری‌ها هست و در بخش دوم بعد از ظهر هم هوش مصنوعی برای کمک به بیماران در فرایند درمان مورد توجه قرار میگیره. خب در این لحظه مهمان گرانقدری به جمع ما پیوستن، جناب دکتر حسام مصوری، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر.
ممنونم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
آقای دکتر مصوری، وقتی بحث هوش مصنوعی میشه، شاید یکی از مهمترین جایگاه هایی که باید در نظر گرفته میشه بحث تحقیقات هست، تحقیقاتی که در حوزه‌های مختلف پزشکی، داروسازی و سایر اونها هست. یه مقدمه بفهمید در خدمتتون باشیم.
والا حقیقتا هوش مصنوعی یه پتانسیل بسیار جالبی داره تو بحث تحقیقاتی. ما با روش‌های هوش مصنوعی میتونیم از در واقع آنالیز یه عکس شبکیه چشم، یه عکس ته چشم که گرفتنش خیلی کار ساده و کم هزینه‌ایه، میتونیم شاید نزدیک 20-25 تا بیماری رو شناسایی و زود هنگام هم شناسایی کنیم. و این کاری که تو دنیا انجام شده، راجبش صحبت شده، عکس شبکیه رو میگیرن، میگن که شما مثلا قبل تو مرحله قبل دیابت هستین یا ممکنه در آینده به دیابت مبتلا بشین، و این کار رو چشم انسان هیچ وقت نمیتونه انجام بده.
بله،
هیچ وقت نمیتونستیم کار انجام بدیم، ولی با یک الگوریتم هوش مصنوعی بعد سالها تحقیق و پژوهش تونستیم این کار رو بکنیم. در واقع الگوریتم هوش مصنوعی هم توی پژوهش به ما کمک میکنن و هم نتیجه پژوهش های ما هستن، و این خیلی چیز جالبیه. یعنی هم ما میتونیم آنالیز هامون رو، بررسی های دادمون رو، نتایج در واقع تحقیقاتمون رو با هوش مصنوعی آنالیز کنیم، و هم میتونیم نتایج اون رو به یه هوش مصنوعی، به یه الگوریتم هوش مصنوعی تبدیل کنیم. برای همین آره، جایگاه خیلی مهم میداره.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مصوری، در سمپوزیوم امروز چه موضوعی رو در نظر گرفتید و در موردش میخواد صحبت بشه؟
یکی از بحث‌های خیلی مهم هوش مصنوعی توی پزشکی و توی در واقع مبحث سلامت، اخلاق، حریم شخصی و مواردی از این قبیل هست که ما اگه بخوایم یک در واقع واژه استفاده کنیم که همه رو پوشش بده، اصطلاحا براش همون اخلاق رو استفاده میکنیم.
بله.
یعنی اینکه اون هوش مصنوعی که ما استفاده میکنیم سوگیری مثلا نژادی نداشته باشه، چیزی که ما توی هوش مصنوعی های آمریکا دیدیم.
بله.
مثلا یه الگوریتم بسیار معروف به اسم آپتوم که سوگیری نژادی داشت، به سفید پوستا اولویت میداد نسبت به سیاه پوستا، و این یه چیزی که منتشر شده تو مجله ساینس و ازش حرف شد زده شد. برای اخلاق خیلی مهمه که سوگیری نداشته باشه، حریم شخصی بیمارا رعایت بشه و مواردی از این قبیل.
بسیار عالی. آقای دکتر، بحث اخلاق که مطرح میشه و بحث آنچه که مربوط به قوانین